بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علا هدن من ربهم و اولای که همون مفلحون. ما در مورد این که این عالم یه ظاهری داره و یه باطنی خیلی صحبت کردیم، اما یکی دو تا مقاله تو این یکی دو هفته به دست ما رسید، از اینترنت بچه ها در آورده بودن که اینا رو نویسنده های خارجی نوشته بودن، نویسنده های غربی. بعد اونا از آن کرده بودن به این که این عالم یه ظاهری داره یه باطنی، و اونا از آن کرده بودن که غربی ها کنکاش و تحقیقاتشون رو ظاهر عالمه گفته بود. البته موفق هم شدن، به یه خیلی چیزایی دست پیدا کردن، اما اگر به همین اندازه در مورد باطن عالم کار میکردن، ایشون گفته در مورد باطن عالم کار میکردن، به چیزای عظیمی، به مسائل عظیمی دست پیدا میکردن. بعد ایشون گفته که در کلیه ادیان و اعتقادات و رسوماتی که در عالم، رسومی که در عالم هست، ایشون گفته بود مسلمان ها از همه بیشتر به مسائل باطنی دست پیدا کردن. میگفت مثلا از بودایی ها اسپرده بود، از هندوها سیر و سلوک اونا رو یه حدودی گفته بود مختصر. مثلا در مورد مسلمان ها گفته بود در اسلام عموم مردم به این مسئله اعتقاد دارن، یعنی اینجوری نیست که طرف راهب باشه بعد اون راه ها رو بره، همه میدونن. این آیه از این دو سه تا آیه سوره بقره که تقریبا میشه گفت اولین سوره قرآن، تقریبا حالا اگر حمد و مثلا حساب نکنیم جزء اولین سوره، این سوره جزء اولین سوره های قرآنه که اشاره به همین مسئله میکنه. خود الف لام میم یه باطنه، یه سره. اصلا قرآن با این شروع میشه، میخواد بگه عالم سری داره، اسراری داره، و میخواد که ما توی لایه‌های بیرون نمونیم، قشر توی قشری بار نیاییم، همه چیزو ظاهرش رو نگاه نکنیم. اصلا اسلام به شدت تاکید بر مسائل باطنی داره و تاکید داره که مسلمان ها باید به باطن مسائل فکر کنن. هیچ چیزی در عالم نیست که باطنی نداشته باشه، هیچ چیزی، هر چی که شما چشمت کار میکنه میبینی، این یه ظاهر داره یه باطن. همه این کره های آسمانی اینا همه یه ظاهری دارن که آدم نگاهشون میکنه، یه باطنی دارن. چند وقت پیش، ساعت 5-6 صبح، یه ماه پیش، ما میرفتیم جایی، 5 صبح بود، من دیدم که هلال ماه رو آسمونه، بعد ستاره مشتری و زهره تقریبا دارم میچسبن بهش. همینجوری تو اون جاده ما میرفت، من دیدم مشتری نیست، نگو رفته بود پشت ما، بعد اینقدر مثلا به اندازه دست من فاصله با هم داشتن، که بعدم دیدم زهره هم اینطور شد. بعدا زهر که اخبار رو با گوش کردیم، دیدیم گفتش که این اتفاق نادره، هر مثلا 20 سال یک دفعه این اتفاق میفته که زهره و مشتری اینقدر تو فاصله نزدیک دیده میشن و نزدیک ماه دیده میشن. همین امروز ساعت 4:30 صبح من نگاه کردم آسمونو، دیدم که زهره مثلا ته این آسمونه، مشتری هم اون ته آسمونه، و تعجب کردم اون روز چجوری اینا اینقدر به هم نزدیک شده بودن. حالا بعد از یه کسی که رفتیم مشهد خدمت استادمون، از ایشون هم سوال کردیم قضیه رو، به یه مسئله خیلی جالبی اشاره کرد که جاش نیست الان بگم، شاید یه روزی بگم، که این چرا اتفاق بیست؟ اون زهره ستاره است که منصوب است به حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد خود ما هم که منصوب است به امیرالمومنین و الی آخر. چرا 20 سال یه بار اتفاق میفته؟ از زمان رحلت حضرت زهرا سلام الله علیها تا به امروز چند تا 20 سال گذشته. اینا رو خیلی چیز عجیبی رو گفت که من مخم اونجا سود کشید، کاری ندارم. بعد دیدیم چقدر با اثبات، ببین با اثبات علمی، همینطوری هر رو هوا حرف نمیزنه. گفتم به طرف، از طرف پرسیده بودن که شما امام حسین رو برای ما تعریف کن. یه مسیحی، یه پسر مسیحی از یه جوان تحصیل کرده یه مسلمون پرسیده بود. مثلا این بهش گفت امام حسین عشقه. خب این که نشد تعریف امام حسین. بشین کار بکن روی این قضیه. حالا منظورم اینه که برید کار بکنید روی مسائل و میخواید محرم 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 میخواید حالات خوبی داشته باشید در خونه امام حسین، یه مقدار به باطن مسائل باید توجه کنید. خود قرآن به شدت به ما تاکید میکنه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب بدون شک هدایتگر متقینه. متقین کیا هستن؟ خودش میگه الذین، اونایی که یؤمنون بالغیب. آقا جان اگه ایمان نداشته باشی به مسائل باطنی، اسلامت اشکال داره، اصلا ممکنه مسلمون نباشی. ما باید به غیب اعتقاد داشته باشیم، ولی که نفهمیم چی، اشکال نداره. فقط قبول کن که یه قیامتی هست، یه آخرتی هست که ما نمیبینیم. قبول بکن که وقتی میگن که الان اگر به یکی بگی که امام رضا جسمن با ما ارتباط برقرار میکنه، طرف خب اونی که اهل ایمان به غیبه، میگن که چیزی نیست که، مگه چشم بسته غیب گفتی؟ اما اونی که تو دلش یه ذره چیز میز داره، مشکل داره، هی نه بابا اون هزار سال پیش مرده، مگه میشه؟ حالا خیلی خوب باشه امام رضا مثلا به طرف. بعد میگه والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان دارن به اون چیزی که ما نازل کردیم و ما انزل من قبلک، همونطور که برای گذشته ها نازل کردیم، یه عده قبول کردن یه عده قبول نکردن. بعد میگه اون چیچیه که یه عده قبول کردن یه عده قبول نکردن، و بالآخرت هم یوقنون، یقین به آخرت. اصلا آخرت یعنی باطن، آخرت یعنی چیزی که ما نمیبینیم، آخرت یعنی غیب. حالا شما هی بگو که چرا در آخرت اینجوری میشه، چرا اونجوری میشه؟ اونایی که تو قطب زندگی میکنن اونا چه خاکی به سرشون بریزن، اونایی که توی جنوب زندگی میکنن، اونایی که فلانن، اونایی که بیسارن، اینا رو تو حق نداری بگی. اگر بگی خلل میفته توی چی؟ تو ایمانت. باید به همه اینا ایمان بیاری، تلاش کن، تلاش کن ایمان بیاری، به همه اینا ایمان بیاری تا بفهمیم باطن، نفهمیم اصلا، تا قبول کنیم که هر چیزی با آخرت باطن دنیاست. شب 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 باطن روزه. برای همین هم هست که تو غیبه، تو تاریکیه، توی از نظر ما تو مجهولاته، ما نمیتونیم ببینیم. الان شما باطن من رو نمیبینید، باطن من ممکنه بهت بخنده، ولی تو دلم یه خنجر پشتم آماده کردم که تا تو پشتو کردی بزنم بکشمت، ولی رو لبم لبخند میبینی. تو ببین فاصله باطن من با ظاهر من چقدر زیاده. داری منو نگاه میکنی لبخند دارم بهت میزنم، اما پشتم یه خنجر قایم کردم که تا رو تو برگردوندی بزنم. اصلا ظاهرم روز، باطنم شب، ظاهرم سفید، باطنم سیاه، ظاهرم روشن، باطنم تاریک. تو نمیبینی؟ آیا تو نمیبینی باطن منو؟ وجود نداره این باطن؟ وجود داره، تو نمیبینی. همه عالم هم جمع شن بهت بگن این میزنه با خنجر به تو، تو میگی نه، و هر وقت منو میبینه میخنده، محبت میکنه به من. برو بابا، این باطن هستیه. یه سنگ ظاهرش سنگه، باطنش خدا میدونه چه خبره. کی میدونست که یک جسمی رو، هر چیزی رو، حالا وقتی خوردش کنی، ریزش کنی، اونم ریز کنی، اونم ریزش کنی، اون یه دونه آخری رو بری انقدر ریز کنی تا برسی به یک اتم. بعد جالبه، سنگ اینقدر رو ریز کرده، رفته رسیده به یه اتم، سنگی که اونجا ساکت و آروم وایساده بوده، هزار سال هم بوده اونجا بوده، اصلا کسی دست بهش تکونم نخورده، ولی اونو شکستن، ریزش کردن، رسیدن به یه اتم، اتمی که این نوترونا دورش میچرخن، تازه خودش وسط چند تا هم کره دورش میچرخن که با چشم غیر مسلح هم نمیشه دید. لای این سنگ میلیارد ها از اینا هست. حالا من قبول ندارم نداشته باش، اون که هست، هر چیزی ظاهری داره و باطن. تلاش در شناخت باطنه، یعنی باید ما تلاش کنیم باطن رو بشناسیم. اصلا شیعه جماعت تفکرش یک تفکر باطنیه ولا غیر. به همین دلیل شیعه کمه تو دنیا. طرف میتونه قبول کنه که سر بریده بالای نیزه قرآن بخونه؟ اصلا کی میتونه باور کنه؟ اصلا با عقل جور در میاد؟ هی میگیم سر بریده امام حسین بالای نیزه قرآن بخونه. سر بریده امام حسین تو تنور گفت انا ابن فاطمه الزهرا. سر بریده به اون راهب مسیحی گفت من پسر علیم. آیا میشه اصلا بابا چی رو این حرفا چیه؟ همه اینا ایمان نداشته باشی به غیب، ایمان نداشته باشی به باطن، وقت توی سینه زنیت هم مشکله. چرا ما میایم هی سینه زنی میکنیم بعد اما در میریم میرون گناه میکنیم؟ یه مقدار مشکل داریم اینجا، مشکل داریم. اما کسانی هم هستن که تو دنیا این چشمشون به این پرچم عزاداری امام حسین میفته، دو ماه سه ماه اصلا تو خودشون نیستن، غرقن، رفتن اصلا. ما چرا اونجوری نشدیم؟ ما باید بیاییم بشینیم تو عید یه نفر برامون مقدمه چینی کنه با آهنگ خوشگل، روزه بخونه تا ما گریه کنیم. اما امام زمان نیازی به این چیزا نداره. حالا بعد از امام زمان خیلی از مردایی رو من آدمی رو میشناختم که هرگز من اینو ندیدم چشماش خیسته از عشق نباشه. هر روزم میدیدمش، هر روز اداری، محل کارمون تو اداره میومد، آقای امین رو میگم که شما دیدین، آقای امین جوون 27-8 سالش بود، هیچ وقت شما اینو نمیدیدی که تو چشمش پر عشق نموشه، اگه یه فشار میداد عشق میمن روی گونش. اینا دائم البکا بودن. چرا؟ مثل ما نبودن، یه ذره از ظاهر به باطن رفته بودن. مدده طرف عشق نداره، چه درد میخوره این مدده. جهنم و کدومتون دیدی؟ هیچ کدوم. بهشت کی دیده؟ برزخ و کی دیده؟ هیچ کس. حالا چون ندیدیم میتونیم ایمان نیاریم نداشته باشیم بهش؟ نه. یکی از مسائل باطنی که اگه ایمان بیاری شانس آوردی، وگرنه در کفر خفی و در شرک خفی باقی میمونی، که از امیرالمومنین پرسیدن شرک خفی یا کفر خفی چیه، فرمود انقدر مخفی این کفر در درون ما، کافری ما خودمون نمیدونیم، مشرکیم ولی خودمون نمیدونیم. این چیه این کفر خفی، شرک خفی؟ میگو حرکت مورچه سیاه روی سنگ سیاه در دل تاریکی شب. کی میبینه اینو؟ شرک خفی هم. یه صلوات بلند بفرستیم. یا علی. خود آدم یه موجودیه که هزار تا باطن داره، اونقدر تو در تو این آدم که خودش هم نمیتونه خودشو بشناسه. به همین دلیل میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودشو بشناسه خدا رو شناخت. برای که شناخت خودت خیلی سخت، شناخت خودت خیلی سخت. از اون چیزایی که مکتوم مکتومه و ما ازش خبر نداریم، اما اگه ایمان نیاریم به کفر میفتیم، مقدرات خداوند. مقدرات خداوند. آقا تقدیر بر اینه که این آقا در فلان تاریخ متولد بشه، در فلان منطقه از زمین، در فلان تاریخ از دنیا بره، در فلان منطقه از زمین. این مقدرات خداونده. تو حالا بگو این بچه شیرخوره چه گناهی داره که سرطان گرفته؟ این بچه شیرخوره چه گناهی؟ این چه میدونه؟ این چه میدونه فلانه؟ یا میگن که مثلا بعضی هم میگن که وقتی زنا بین یه زن و مرد انجام میشه، بچه ای که متولد میشه حرومزاده است. بعد اون بچه حرومزاده احتمال داره که آدم بدی بشه. بعضی هم میگن برای چی بد بشه؟ این مقدر خداونده. تو این بخوای چونه چرا بیاری، یکی از رازهای مسلمون بودن تسلیم بودنه. چرا اون اونجوری شده، چرا این اینجوری شده، نمیتونی بگی. برادر من حق نداریم بگیم. خود خدا، کی دیده خدا رو؟ امیرالمومنین پرسیدن خدا رو دیدی؟ گفت من چیزی که نبینم اعتقاد ندارم بهش، باید حتما ببینم تا آیا ما اونطوری هستیم. اگر تو بخوای چون و چرا بیاری، آره نمیشه. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت. خطا نرفته. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت. مصرع دوم نقض میکنه مصرع اولو، اما ظاهر قضیه است. وقتی فکر میکنی بهش، مطالعه میکنی، میبینی داستان چیزی است. پیر ما گفت اون خدا خطا نکرده تا حالا تو ساختن این عالم. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک و خطا پوشش باد. این اگه خطا نرفته، چطور این خطا پوشی کرده؟ رازی داره که میگم افسوس که نه عمر هست نه وقت که اینا رو بگیم. اما میخوام اینو عرض کنم، محرم داره میاد، سعی کنید باطن اینو بفهمید. شب قدر یه مسئله باطنی و سریه. چرا معلوم نیست؟ چرا کسی نمیدونه؟ چرا مکتومه؟ کسی نمیدونه شب قدر کیه؟ چرا شو دیگه نمیتونی بگی؟ فقط یه دونه رازشو فاش کردن، اونم گفتن احتمال اینجوری باشه. شب قدر رو پنهان نگه داشتن تا سالک هر شب مجبور بشه عبادت کنه، که بلکه یکی از شب‌ها شب قدر باشه. حالا این خودش رازی توشه. سالک نمیاد بگه خدایا چرا شب قدر رو پنهان کردی؟ خب اگه اینجوری که دیگه سالک نیست که، دیگه عارف نیست که، دیگه طی طریق کن نیست که. چی کار میکنه؟ به جایی که بیاد به خدا اعتراض کنه، هر شب نماز شب میخونه، میگه نوکرتم هستم، من هر شب احیا میگیرم، اشکال نداره، هر کدوم این شب هم شب قدر بود بود. خب اینو میگن مسلمون. چرا شب قدر رو پنهان کردی؟ به تو چه؟ مال خودمه. اینه اونو که گوسفنده به تو بگی که رفتی پول دادی خریدیش، تازه جونم تو بهش ندی، به تو بگی که چرا از اون علفای اونور خیابون به من ندی، از علفای اینجا به من دادی. تو میگی اصلا سرتم میبرم میخورم دستم، هیچی نمیتونه. پس یادتون باشه در برابر مقدرات خدا تسلیم باشیم. والذین آمنوا یؤمنون بالغیب، اونایی که به غیب ایمان دارن اونا متقینن. ایمان به غیب این نیست که بگی قبول دارم ولی بعد خدا رو به چالش بکشی که چرا اینجوری، چرا اونو اونجوری کردی، چرا اینو اینجوری کردی، چرا اون سرطان داره، چرا این چرا نداره. هر چیزی باطن داره، باطن روز شبه، باطن روز شبه. خب حالا که هر چیزی باطن داره، یکی از رازاش اینه، خدا هم در غیبه دیگه، از نظر ما البته، وگرنه هیچ چیزی ظاهرتر از خدا نیست. برای اینکه بری دستتو بذاری تو دست خدا، چی کار باید بکنی؟ باید با باطنت حرکت بکنی، نه با ظاهرت. این نماز دلاراسی که ما میشیم، این ظاهر کار ماست. یه نماز باطنی ما در درونمون باید باشه که اون روزی که هیچ پیغمبری هنوز ظهور نکرده بود، توی غارها مردم غارنشین دائم الصلاة بودن، دائم نماز می‌خوندن. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا هم، یعنی دائم باید در حال نماز باشی، دائم باید عاشورایی باشی. چرا؟ که به اون باطن عاشورا برسی. اگر هر روز عاشوراست، پس یکی از این روزها عاشورای به قول معروف سوگلی این روزاست، اونو باید دریابی. برای همین هم هست که اون روز خود عاشورا دهه محرم رو تمام شیعه میریزن بیرون، احتمال میدن اون مادر همه عاشوراها باشه. این آدم تو در توی لایه بلایه باید خودش بگرده باطن رو پیدا کنه. اگر باطن رو نفهمیم، سینه زنیتون به درد نمیخوره ها، اگر باطن رو نفهمیم، گریه کردنمون، سینه زنیمون، یعنی به باطن ایمان بیاریم. آقا سر امام حسین بالای نیزه قرآن میخونه، آره میخونه، یا میتونم جواب میدم یا نمیتونم. میگم آقا من بهش ایمان دارم، خداوند به خاطر همین مسئله کل این هستی رو دو وجهی خلق کرده. تا اگر قرار بود که همه چیز رو بود، من زندگی مزه نداشت، اصلا شیرینی نداشت. تو همه چیز رو میفهمیدی، خب حالا همه چیز رو میفهم چیکار کنم؟ اما الان ما برای فهمیدن میدویم، برای فهمیدن راه میریم، برای فهمیدن غذا میخوریم، برای فهمیدن ازدواج میکنیم، برای فهمیدن دانشگاه میریم، حوزه میریم، درس میخونیم، کتاب میخونیم، پای منبر میریم. اگه همه چیزو میفهمیدیم، نیازی به هیچ پیغمبری نبود. وقت هستی خداوند بی نمک میشد. نمک این هستی همون اسرار باطنیشه. خدا بلده چیکار کنه، چی کار کنه که انسان بتونه زندگی کنه. اگر همه چیز رو بود دیگه زندگی مزه نداشت. دو تا تیم فوتبال، اگه ما بدونیم که مثلا تیم رئال مادرید میخواد بیاد با تیم کریزک بازی کنه، اصلا مزه نمیده نگاه کردنش، چون میدونیم این تیم به این تیم الان 250 تا گل میزنه. زمانی مزه میده دیدن فوتبال که دو تا تیم همزور بیفتن به هم، ما نفهمیم کدومشون میزنن، اون وقت میشینی اگه یکی به یکی گل زد نره تو بلند میشه، اون موقع مزه میده. قصه، چون حالا کارم قصه نمیشه، قصه ای که اگه بفهمی آخرش چی میشه، دو خط میخونی کتابو میندازیم. باید ندونی آخر قصه چه اتفاقی میفته. هنر قصه نویس تعلیقه. تعلیق یعنی تو رو معلق رو هوا نگهت داره که ندونی آخر این قصه چی میشه. توی آموزش قصه نویسی برای درس تعلیق میگن میخوایم ما یه قصه بنویسیم که همه ولع داشته باشن به خوندنش. چیکار میکنیم؟ یه میز هست، دو نفر نشستن سر این میز، دو تا فنجون قهوه توی اینه، روی این میزه. من میخوام بگم چرا عالم اینطوریه ها، میخوام اینو بگم. دو تا فنجون، آموزش قصه نویسی ها میگه دو تا فنجون قهوه رو میزه، یکی از این قهوه ها سمیه. حالا تو هی قصه رو میخونی میبینی کدومش سمیه. ببینی این دوتا که این قهوه رو میخورن کدومشون میفتن. اما اگه میگفت دست راسته سمی اگه بخوره مرده، تو دیگه اصلا نمیخونی قصه رو، کتاب رو میندازی. عالم غیب برای اینه، خداوند اوستاست، بلده چجوری هستی رو خلق کنه. ما احمقیم. انسانی که روحانی باشه وقت بامزه زندگی میکنه، درست زندگی میکنه. انسانی که روحانی نباشه، هر چقدر علم داشته باشه، هوش داشته باشه، زندگی شیرین نیست براش. آدم روحانی هوشمنده، اما ممکنه آدم هوشمند باشه ولی روحانی نباشه. متفکره. اونی که بمب اتم میسازه رو سر مردم میندازه، اون دانشمنده ولی روحانی نیست. آقای خامنه‌ای گفت بمب اتم ساختن حرامه. راست هم میگه. من با تو دعوا دارم، میام مثلا تو شهر شما 2000 تا آدمو میکشم چون با تو دعوا دارم. بچه شیرخوره چی 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 چی، پیره زن پیره من. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن بچه مسگری. حالا چی مزه داده به زندگی انسان؟ همون تعلیقی که خداوند در هستی به وجود آورده. اگر ما میدونستیم که میمیریم چه فایده داشت؟ الان اگر همه ما میدونستیم چه ساعتی میمیریم، چه جوری میمیریم، دیگه زندگی به دردمون نمیخورد. میگفتیم ما تاریخ مثلا 1300 و فلان یک شنبه ساعت 9 صبح میخوایم ببینیم. برای چی بودو هم؟ ای دیوونم. اما الان نمیدونم که میرم کار میکنم، تلاش میکنم. عبادت همینطوره. اگر ما همه چیزو در مورد خدا میدونستیم و خودش هم میدیدیم، یه رکعت نماز براش، شیطان که به انسان سجده نکرد برای اینکه میدید انسانو، چون انسانو میدید و میدونست از گل درست شده، گفت من به انسان سجده نمیکنم. همه مشکلات ما در زندگی، ما شیعه ها در زندگیمون اینه که باطن رو خیلی نمیفهمیم. همین دیروز یکی از دوستان میگفت الاسلام الاسلام عند الله الدین عند الله الاسلام یعنی چی؟ فقط اسلام نزد خدا قبوله، بقیه ادیان چی؟ درست میگه دیگه، بقیه ادیان چی؟ اینجاست که ما نباید انقلت برای اون آیه بیاریم، بگیم ما نمیدونیم خدا اینجوری گفته. بابا یک کلمه ما میگم وضو رو میخوای آبو از اینجا باید بریزی، نمیپرسیم چرا. در مورد خداوند همینطوره، در مورد عاشورا یکی از چیزایی که شیعه در موردش باید به اعتقاد راسخ برسه مسئله قدیر و عاشوراست، مسئله ولایت علی ابن ابی طالبه. اگر در مورد اون ولایت تو به یقین نرسی کلات پس مرکت. یه چیزی بهتون بگم، در عالم اسلام، در عالم اسلام که کل عالم اسلام شیعه سنی غیره، اون مذهبی که راحت تر از همه دارن زندگی میکنن شیعه ها هستن، یعنی از نظر اعتقادی اینقدر راحتن، به یک چیزایی چنگ انداختن که اینا رو مطمئن کرده، یوغنون اینا هستن، به یک چیزی دست انداختن که خیال هممون رو راحت کرده. این کشورهایی که الان انقلاب کردن اینقدر مشکلات دارن، ما نداریم. انقلاب ما هم که پیروز شد به خاطر این پیروز شد که یک اعتقادات باطنی ما داریم که دیگر مذاهب مشکل بتونن به اونا اعتقاد پیدا بکنن. ما با اهل تسنن سنندج مصاحبه می کردیم، با آقا تقی، با اهل تسنن اونجا، با شعراشون، اساتید دانشگاه و فلان و اینا. اینا می گفتن که اینقدر که باور اهل بیتی به ما آرامش میده، خود این مذهبه به ما آرامش نمیده. می گفتن اصلا ما آرامشمون با اینه، زنامون روز محرم تو خیابون دستهای شما میان برن میارن رو سریاشون رو وام کنن میدادن زیر پای سین زنهای شما. ایمان باور اصا، باور به قیب، باور به این که سر امام حسین بالای نیزه قرآن میخونه. میگه که میگفت یه دست خانوما رو سریاشون رو به هم میبندن اهل تسنن، اون سر خیابون، اون ور خیابون میبندن، یکی هم اینجا میبندن، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، تا اون ور خیابون. بعد میگفت اونجا میندازن اینا رو زمین، میگفت تا زور عاشورا هرچی دست میاد در روی اینا رد میشه. بعد این رو سریا رو ور میدارن، نمیتکونن اصلا، آهسته تا میکنن اینو میذارن لای مشمای چیزی که خاکش هم نریزه، میبرن خونه هاشون. هر وقت کسی مریض میشه اینو میبرن میزنن بهش. به کجا رسیدن اهل تسنن؟ وقت طرف شیعه است میگه دیوونه این، مگه لخ میشین سینه میزنین؟ دیوونه این، مگه این کارا؟ یعنی چه این کارا؟ اصلا به من و این آقا تقی میگفتن که اصلا ما قبول نداریم شما شیعه ها امام حسین رو اینقدر که ما دوست داریم دوست داشته باشیم. که اون شاعرشون میگفت لافت از عشق حسین است و سرت برگردن است، تو اگه حسین رو دوست داری هم از سرت رو گردنت باشه. اینجوری بود. این ایمان داره به اون طرف، ایمان داره به این که نه خود امام حسین، نه سینه زناش، نه خاک تای کفش سینه زناش مرده زنده میکنه، خاک تای کفش سینه زناش مرده زنده میکنه. ایمان به اینا برده. باید سینه زنی که میخواد محرم سینه زن بزنه اینجوری سینه بزنه، سینه زنی که میخواد پرچم تکون بده باید بدونه این پرچم معنی چیه، داره این پرچم رو تکون میده. این چرا تو داری تکون میدی این پرچم؟ یه سید رضا بود، معلم مدعی ما بود، این میگفتش که جوون بود ولی خیلی نمیم چی داره از کجا میدونست، این میگفتش که به ما بچه بودیم، بعد دمینا بودیم میرفتیم پیشه ای، این به ما میگفتش که ما میگفتیم آقا اسد رضا اینا اینقدر خورن هر جا پرچم میخوام بدن توی هیئت، دیدین بچه ها رو دسته که میخواد را بیفته 100 تا بچه میریزن به اون صابیت التماس میکنن میگن یه پرچم رو بده ما بیار. ما اینقدر عشق پرچم داشتیم، اینقدر همه شما همه تو عشق پرچم هم کردن، گریه میکردیم تو رو اگه بهمون پرچم نمیدادن میرفتیم خونمون گریه میکردیم، مادرمون با مصیبت ما رو آروم میکرد. ایشون میگفتش که عشق این پرچم کشیدن مال همون روزه حضرت ابوالفضله، مال اون روزه هست، مادرتون شما رو حامله بوده رفته نشسته تو روزه، اونا تو روزه روزه خوندن گفتن که دستاش قطع شد پرچمش افتاد، شما تو رحم مادرتون این ضبط شده تو روح شما. حالا همه تون دوست دارین این پرچم رو حمل کنید، یعنی با خودت، اون میگفت اون استاد ما میگفت، گفت یعنی با خودتون میگید که من زنده باشم این پرچم در اهتزاز نباشه، من زنده باشم این پرچم آروم یه جا وایساده باشه، چرا تکونش میدیم؟ دیدی هر کی هم میگیره اینجوری میکنه، تو کل کره زمین دست هر کافری گبری مسلمونی شیعه ای سنی به هر کی پرچم بدی اول کاری که میکنه این کارو، این از اونجا رسیده، از اونجا رسیده. میگه علامت حضرت ابوالفضل بوده این، به داداشش به حضرت زینب میگه داداش از اون دور که منو لای این لشکر نگاه میکنی، من هر وقت دیدی این پرچمو دارم تکون میدم یعنی من زنده ام. این از اونجا مونده، یعنی ما هنوز زنده ایم یا ابوالفضل. امام حسین و حضرت زینب هم ایستاده بودن تو لای این لشکر رو نگاه میکردن، میدیدن یه ریز این پرچم داره تکون میخوره، میگفت خواهر زنده هنوز، ببین پرچمه داره تکون میخوره. لای جمعیت هم محاصره کردن ابوالفضل رو، منتظرن، نقشه کشیده بودن که ابوالفضل رو محاصره کنن، امام حسین برای نجاتش بیاد اینجا، بعد اونا حمله کنن به خیمه ها. یه تاکتیک بود این بود که حضرت ابوالفضل گفته بود تا زمانی که دیدی پرچم رو تکون میدم نیایی توی لشکر برادر من، اینا میخوان تو رو بکشنه، میخوام بکشنه دون بس، منو دام درست کردن که تو به هوای من بیای اون بس. میگه یه ریز این پرچم تکون میخور. استاد ما خدا بیاموز چقدر این برای ما صحبت کرد، بعض این روزه ها خون میگفت یه دستشو از بالای موج قطع کردن حضرت ابوالفضل، یه دستشو از تقعد کردن. میگفت یکی از کارهایی که کرده بود این پرچمو داده بود زیر اون دستش که از تقعد کردن، گوشه بود زیر بغلش که این پرچم نیفته، بعد با این دستش که قطع شده بود مشکو نگه میداشت حائل میکرد، با این دستش که از مچ قطع شده. میگه ولی وقتی نگاه کردید آب مشک داره میره دیدی آب مشک داره میریزه، حتی میگه یه لحظه نگاه کرد ببینه میشه یه کاری کرد، نگاه کردید نه، با تیر سه شعبه زدن پاره شده مشک، پاره شده اصلا، دیگه این چاره ای نیست، دیگه این چاره ای نیست. امام حسین داشت همینجوری که پرچم نگاه میکرد یهو گفت خوار بریم، پرچم افتاد دیگه پرچم تکون نمیخوره. رسیدن دیدن با حرف سر اینه و ختم عرایض هم رسیدن دیدن افتاده با صورت رو زمین، اما همینجوری که افتاده هی میگه داداش قصه نخور، پرچم و فرو کردم تو زمین که نیفته، پرچم نخوابیده، پرچم هنوز ایستاده. قصه یعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون به ابی انتبعون. یا حسین دعاهایی که میکنن به هدف اجابت مقرون بفرم. دشمنان دین اسلام در هر کجا و هر لباسی که هستن نابود کن. وحدت بین ما و همه مسلمانای عالم رو خدایا مستحکم بفرما. به تمام مسلمانای عالم قدرت، شجاعت، عنایت بفرما. غیرت و شجاعت، عنایت بفرما. خدایا نقشه کشیدن که اسلامو نابود کنن، میدونیم دین و شما نگه داشتی، اما دل ما آتیش میگیره وقتی میبینیم 1400 ساله که دارن به پیغمبر تو فوش میدن، ناسزا میگن، مینوشتن ناسزاها رو به پیغمبر با شعر میاوردن میزدن به دیوار کعبه، تبت یدا ابی لهب و تب، اینها مینوشتن میاوردن، هنوزم میکنن این کارو، این تازگی نداره. خدایا خداوندا به مظلومیت پیغمبرت قسم میدیم همشونو نیست و نابود کن. این رهبر انقلاب ما که حسین زمان است و تمام یزیدیای زمان تیرهاشون رو به طرف این رهبر نشانه گرفتن، خدایا تیرهاشون رو به جگر خودشون برگرد، سلامتی و طول عمر به رهبر ما بده، امام زمان رو یار و یاورش قرار بده، آقا امام زمان رو به فریاد ما برسان، و عجل اللهم فی فرج مولانا.